میرزا جهانگیر خان شیرازی مشهور به سور اسرافیل درباره نشریه تربیت میگوید: تربیت اول روزنامه آزادی است که در داخل ایران خصوصا در پایتخت به چاپ رسیده است. خدماتی که این روزنامه به وطن ما کرده است علاوه بر معلومات و فوایدی که منتشر نموده، یکی این است که مردم ایران از هر چه روزنامه بود آزرده خاطر بودند. تربیت به واسطه شیرینی بیان و مزایای چند که دارا بود مردم را روزنامه خوان کرد. دیگر اینکه اهل هوش می دانند که تمام مطالب گفتنی را ذکاء الملک در تربیت گفته و هنر بزرگ او همین است که چیزهایی را که در زمان استبداد کسی را یارای گفتن نبود به قدرت قلم، پرده و حجاب انشاء و ادب چنان می گفت که اسباب ایراد نمی شد و معذالک زحمت و مرارت و صدماتی که در زیاده از 10 سال روزنامه نویسی کشید و آزار و اذیت‌هایی که از دوست و دشمن دید، در چند سال آخر عمر که وقت استراحت و فراغت بود به تصور کسانی که خارج از کار بودند در نمی آید. در سال 1278 در پی بنیانگذاری مدرسه علوم سیاسی توسط مشیرالدوله، محمد علی فروغی به عنوان معلم در این مدرسه مشغول به کار شد و کتاب‌های ثروت ملل و تاریخ ملل مشرق را در خلال تدریس در مدرسه علوم سیاسی تألیف کرد. پس از صدور فرمان مشروطیت، فروغی در انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی نامزد شد و به عنوان نماینده تهران به مجلس رفت و چند بار هم به معاونت هیئت رئیسه مجلس رسید. زمانی که پدرش محمد حسین فروغی ذکاء‌الملک اول در سال 1286 درگذشت، به دستور محمد علی شاه لقب ذکاء‌الملک به محمد علی رسید. محمد علی فروغی به سبب تجربیات سیاسی که داشت در مجلس دوره اول و دوم نماینده مجلس بود و مدتی نیز رئیس مجلس بود و در زمان ریاست مؤتمن الملک پیرنیا معاونت مجلس را بر عهده داشت و در زمینه سیاست و پلیتیک، تاریخ جهان و فلسفه سیاسی فردی سرآمد بود. فروغی در سال 1290 شمسی در کابینه سمسام السلطنه بختیاری ابتدا وزیر مالیه و بعد وزیر عدلیه شد. در کابینه بعدی که به ریاست مشیرالدوله تشکیل شد همچنان در مقام وزیر عدلیه ابقا شد. در دوره سوم وکیل مجلس شد ولی در مجلس باقی نماند تا به ریاست دیوان عالی تمیز یا همان دیوان عالی کشور منصوب شد و سالیان درازی در آن مقام باقی ماند. در 25 آذر 1297 پس از پایان جنگ جهانی اول به اتفاق مشاورالممالک انصاری به کنفرانس صلح رفتند ولی موفق به حضور در کنفرانس نشدند و آنها را مؤدبانه جواب کردند. در 1301 شمسی ذکاء‌الملک در کابینه مستوفی الممالک وزیر امور خارجه شد و در جدال مستوفی و مدرس نقشی اساسی داشت و غالباً پاسخ مجلسیان را او می داد. در کابینه بعدی به ریاست مشیرالدوله وزیر مالیه شد. از 1302 تا 9 آبان 1304 در 4 کابینه رضاخان سردار سپه 2 بار وزیر خارجه و 2 بار وزیر مالیه بود تا سرانجام در 9 آبان 1304 مجلس 5 طرح انقراض قاجاریه را به تصویب رساند و حکومت موقت را به رضاخان پهلوی سپرد تا مجلس مؤسسان به اصلاح اصول قانون اساسی بپردازد. ذکاء‌الملک در این تاریخ به کفالت نخست وزیری و سرپرستی دولت تعیین شد. مجلس مؤسسان در آذر ماه 1304 امور سلطنت را به رضاخان پهلوی واگذار کرد و محمد علی فروغی به عنوان اولین نخست وزیر حکومت پهلوی معرفی شد. او قریب 6 ماه رئیس دولت بود. تاجگذاری رضاشاه، انتخابات دوره ششم مجلس، قانون نظام اجباری و القاء القاب و قانون ثبت در دوران نخست وزیری او انجام یا به تصویب رسید. فروغی در اثر دخالت‌های تیمورتاش وزیر دربار تا به مقاومت نیاورد و از شاه اجازه استعفا گرفت. شاه استعفای او را پذیرفت مشروط بر اینکه کاری در کابینه قبول کند. پس از مذاکرات لازم قرار شد فروغی در کابینه بعدی وزیر جنگ باشد، ولی کارهای وزارت جنگ را رضا شاه انجام دهد. جانشین فروغی که پس از لغو القاب حسن مصطفی نام گرفته بود، فروغی را به عنوان وزیر جنگ معرفی کرد. پس از چندی فروغی به اتفاق دو فرزند خود جواد و محسن از راه روسیه عازم اروپا شد تا ترتیب تحصیل فرزندان خود را تحت نظر علامه محمد قزوینی در پاریس بدهد. برخی از مورخین درباره این مسافرت مطالب خلاف واقعی عنوان نموده و متذکر شدند که انگیزه فروغی در این مسافرت صرفاً برای ملاقات با سلطان احمدشاه و اخذ استعفانامه از وی و پرداخت مبلغی حدود 7 میلیون تومان بوده است، در حالی که فروغی در تمام عمر نسبت به این مطلب معترض بود و قویاً آن را تکذیب می‌کرد و می‌گفت اصولاً در پاریس بین او و احمدشاه ملاقاتی صورت نگرفته است. فروغی چند ماهی در پاریس اقامت کرد تا به سمت سفارت کبرای ایران در آنکارا تعیین شد و مراتب تلگرافی به او ابلاغ شد. مدت مأموریتش در ترکیه 2 سال به طول انجامید و در گسترش روابط دوستانه میان دو کشور تأثیر بسزایی داشت. زکاالملک در سفر ترکیه دوستی و نزدیکی زیادی با رجال ترک پیدا کرد، مخصوصاً با کمال آتاتورک دوستی او زبان زد بود و همه روزه با رهبر مقتدر و اصلاح طلب ترکیه ملاقات و مذاکره داشت. با سپاس از همراهی شما عزیزان، در برنامه آینده هم به کارنامه محمد علی فروغی خواهیم پرداخت. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
روز بخیر، اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، ازتون دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
سبزینه
به نام او که بخشنده است و مهربان، به نام خدا. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز به همراه دیگر همکارانم در 20 دقیقه پیش رو با برنامه سبزینه با شماییم. سبزینه برنامه‌ای که موضوعهای کشاورزی رو بررسی میکنه و این برنامه به اصلی ترین عنصر کشاورزی یعنی خاک و اهمیت و فرسایش اون اختصاص داره.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعته. بدون داشتن خاک سالم، حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نیست. 95% غذای انسان از زمین به دست میاد. برنامه ریزی برای داشتن خاکی سالم و تولید کننده از مهمترین ضرورتهای زندگیه. بنابراین مدیریت صحیح برای داشتن خاکی سالم لازمه بقای انسانه. یکی از مهمترین عللی که نابودی خاک رو به دنبال داره فرسایش اونه. فرسایش فرگند نابودی تدریجی رویه یک ماده است. فرسایش عبارت از فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک سطح زمین یا انتقال و حرکت اون از نقطه‌ای به نقطه دیگه در سطح زمین با آب یا باد. فرسایش فرگندیه که طی اون ذرات خاک از بستر خودشون جدا میشن و به کمک یک عامل انتقال دهنده مثل آب و باد به مکان دیگه‌ای حمل میشن. آقای دکتر محمود عرب خدری، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، درباره اهمیت خاک و فرسایش اون در ایران صحبت می‌کنند.
کشور ما کشوریه که اقلیم خشک و نیمه خشک در حدود 90% از سطح اون حاکم هست و فقط 10% از سطح اون رو اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب پوشونده. بنابراین ما اگر توی قسمت‌هایی که خشک و نیمه خشک هست توجه بکنیم، عوامل مناسب برای خاکسازی وجود نداره به اون مفهوم و خاک زمان بسیار طولانی برای تشکیلش لازمه. اگر ما توی منطقه استوایی بودیم یا در مناطقی که آب و هوای مرطوب و گرم داشتن، خاکهای ما با سرعت بیشتری میتونست تشکیل بشه، ولی در این شرایط خاک با سرعت خیلی کمی تشکیل میشه. یه وقتی هست که ما میگم اقلیم مرطوب داریم، مثلا فرض کن یه کشوری مثل مالزی یا اندونزی رو در نظر بگیرید که آب و هوای استوایی داره، اونجا ممکنه حتی تو 300 تا 400 سال هم 1 سانتی متر از خاک تشکیل شه، ولی در مناطق خشک مثل کشور ما تا 1000 سال هم طول میکشه تشکیل شدن 1 سانتی متر خاک. بنابراین میخوام بگم که سرعت تشکیل خاک در کشور ما کم هست. در خصوص اینکه مقدار فرسایش خاک ما چقدر است، بررسی‌های خیلی مختلفی انجام شده، اعداد ارقام متفاوتی هم ذکر شده. برخی از اعداد از 1 میلیارد تن تا 5-6 میلیارد تن اعدادی رو ذکر کردن که در سال ما این مقدار فرسایش رو، منتها با تحقیقاتی که ما انجام دادیم و تجاربی که در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری داریم، به نظر ما خیلی روی این عدد و رقم ها بحث کردن ما رو به نتیجه درستی نمیرسونه، بلکه ما باید بیایم ببینیم مقدار فرسایش خاک آیا از حد مجاز فراتر است یا نه. چون ما همیشه در یک بازه زمانی 400 تا 1000 سال 1 سانتی متر ضخامت خاک ساخته شده است. اگر مقدار خاکی که فرسایش پیدا میکنه کمتر از این حد باشد، مشکلی رو برای ما ایجاد نمیکنه. بنابراین بهتره که ما این موضوع رو در مقایسه با مقدار مجاز فرسایش خاک بحث کنیم. بررسی‌ای که ما انجام دادیم، در اکثر نقاط کشور ما مقدار فرسایش خاکی که رخ میده بیش از حد مجازه و اینه که ما رو نگران میکنه و بایستی به فکر باشیم که به نحو مناسبی با روش‌های مقدار فرسایش خاک رو کاهش بدیم و از اون حد مجاز کمتر بکنیم تا بتونیم برای سالهای طولانی خودمون و فرزندانمون و نوادگانمون بتونن از این سرزمین استفاده بکنن و غذاشون رو انشالله تولید بکنن.
فرسایش خاک یک فرگند منفی طبیعی و غیر طبیعیه که در مناطق خشک و نیمه خشک و مناطق سیلاب زده رخ میده. در صورت خاک تخریب شده، زمین حاصلخیزی خودش رو از دست میده. تو این حالت گیاه رشد نمی کنه و محل به صحرا تبدیل میشه. مهمترین دلایل فرسایش خاک رو از زبان آقای مهندس فرشاد میردار هریجانی، معاون دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها و مراتع بشنویم.
عرض شد خدمتتون که عوامل فرسایش دو دسته هستند. قاعدتاً یه سری عوامل طبیعی هستند که قاعدتاً از دست بشر خارج، عوامل انسانی. عوامل انسانی عموماً تشدید کننده عوامل طبیعی هستند. عوامل طبیعی مثل عوامل اقلیمی، بارندگی، فرسایش پذیری خاک و عوامل توپوگرافی هستش. عوامل انسانی بهره برداری بی‌رویه و غیر اصولی از منابع طبیعی، وجود دام مازاد، چرایی بی‌رویه، تعرض به اراضی جنگلی، شخم در جهت شیب، اجرای پروژه‌های عمرانی مختلف بدون رعایت اصول حفاظتی.
و اما از علتهای دیگه فرسایش خاک به خصوص در ایران باید به بارانهای تند و نبودن پوشش‌های مناسب گیاهی در بعضی از مناطق اشاره کرد. ادامه صحبت‌های دکتر عرب خدری در همین زمین است.
کشور ما همون که اشاره شد اقلیم خشک و نیمه خشک داره. در این شرایط استقرار گیاهان زمان میبره. اگر شما توی منطقه شمال یک جایی رو پوشش گیاهیش از بین ببرید، یک سال نه سال دومش کاملا توسط پوشگیاهی پوشانیده میشه، ولی تو مناطق خوش وقتی پوشگیاهی طبیعی از بین رفت تا استقرار پوشش جدید زمان خیلی زیادی لازم هست. بنابراین این یه نکته ایه که ما بایستی متناسب با وضعیت کشورمون نکات حمایتی رو افزایش بدیم که بتونیم تو این شرایط اقلیمی به اصطلاح کشورمون رو خاکش رو حفاظت بکنیم. من یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم و اون این که مثلا فرض کنید که اگر ما بارندگی یک محلی رو مثل فرض کن بیرجند، بندرعباس 150 میلیمتر در سال اینها به طور متوسط بارش دارن، این بارش خیلی بارش کمیه و قاعدتا نباید فرسایش زیادی ایجاد بکنه، ولی ما تو همین مناطق برخی رگبارهایی داریم که در عرض 3-4 دقیقه ممکنه یه بارون چند میلیمتری حدود 20 میلیمتر تو 3-4 دقیقه بباره و این شدت خیلی شدت بالاییه، یعنی حدود 4 میلیمتر در دقیقه ولی به مدت کوتاه. این باعث فرسایش خیلی زیادی میشه. ما نمونه های از این مورد رو داشتیم در سالهای اخیر و در سالهای قدیم. به عنوان مثال در حوزه سد کرج، در ایستگاهی که متعلق به خود سد کرج هست، بارشی رو ثبت کرده که شدتش 200 میلیمتر بر ساعت هست. خب این خیلی عدد بزرگیه و این باعث شده که یه سیل بزرگی رخ بده و فرسایش خیلی زیادی که بارش ها معمولا توی همچه زمانهای با تگرگ و اینا همراه هست. خب اگر این بارون ما زمانی بباره که خاک فاقد پوشش باشه، میتونه خیلی خسارت و زیادی رو به ما وارد بکنه.
فرسایش نه تنها باعث فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع میشه و از این راه خسارت‌های زیاد و جبران ناپذیری رو به جا میذاره، بلکه با رسوب مواد در آبراهه‌ها، مخازن سدها و بندرها باعث کاهش ظرفیت آبگیری اونها میشه و زیان‌های فراوانی رو به بار میاره. بنابراین نباید مسئله حفاظت و حراست خاک رو کوچیک و کم اهمیت شمرد. به گفته کارشناسان در صورت نبود عملکرد صحیح، مزارع کشاورزی هم میتونن باعث فرسایش خاک در نواحی مختلف کشور بشن. دکتر محمود عرب خدری، دانشیار پژوهشگری حفاظت خاک و آبخیزداری، در این باره توضیح میدن.
در خصوص اراضی کشاورزی، حالا من یه نکته رو باز کمک بکنم. یکی از اراضی که خیلی مستعد فرسایش هست اراضی دیمزار ماست. دیمزارهای ما اراضی شیبدار هستند، معمولا تسطیح نشدن. ما یه بررسی در پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزداری انجام دادیم بر اساس 300 پلاتی که در سطح کشور مقدار فرسایش رو اندازه گیری کردن. پلات فرسایش یا کرت فرسایش یه قطعه زمین کوچکی هست، حدود 30-40 متر مربع در روی شیب احداث میشه و اینها میتونه پوشش طبیعی مرتعی، پوشش جنگلی و یا بدون پوشش و حالت دیم داشته باشه. ما تو اینها مقدار فرسایش رو اندازه‌گیری کردیم و بعد از چند سال اندازه‌گیری مقایسه انجام دادیم، دیدیم نسبت فرسایش در دیمزارها نسبت به مراتع ما 7 برابر به طور میانگین افزایش پیدا کرده. پس این نتیجه میگیریم که این دیمزارها محلیه که خیلی مستعد فرسایش است. ما سالها راجع به این موضوع با همکاران عزیزمون تو معاونت آب و خاک صحبت میکردیم، در خصوص این که بحث فرسایش خاک در دیمزارها رو ما بایستی مورد توجه قرار بدیم. خیلی از رسوباتی که وارد رودخونه های ما میشه در اثر اون فرسایش مربوط به همین دیمزارهاست، که خوشبختانه با پیگیریه که به عمل اومده در خصوص تأسیس یک دفتری برای بحث دفتر خاک، چون دفترها همه مربوط به مسائل آب بودن و روی خاک اینها کار خیلی کمی انجام میدادن. خب ما امیدواریم که این مشکل رو در آینده مورد توجه بیشتری قرار بدن. دیمزارهای ما با مساحت حدود 10 میلیون هکتار از اراضی هستند که توشون فرسایش بسیار زیاده. فرسایش آبی در دیمزارهای ما جز عرصه‌هایی هستند که بیشترین مقدار فرسایش خاک رو دارن. در واقع اینه که سطح زمین در اثر شخم پوشش گیاهیش از دست میده و شخم در جهت شیب ما داریم. بسیاری از دیمزارهای ما در شیب‌های نامناسب انجام میشه. اگر دیمزار ما در شیب زیر 10% 12% و شخم عمود بر شیب باشه، ما مشکلی به نام فرسایش رو اونجا هم نخواهیم داشت. یک نمونه از اندازه‌گیری‌هایی که ما در شیب 8% ما اومدیم یک سری پلات‌های فرسایشی رو شخم در جهت شیب زدیم، تو منطقه زنجان این کار انجام دادیم. یک سری رو عمود بر جهت شیب شخم زدیم. خیلی برای ما جالب بود که مقدار فرسایش در جهت شیب، در اونی که شخم جهت شیب داشت، 2.2 تن در هکتار بود و اونی که عمود بر جهت شیب بود 0.2 تن، یعنی 1/11 با هم اختلاف داشتن. خب این یک نکته مدیریتی خیلی ساده ای هست که امیدواریم در آینده با برنامه هایی که معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و همینطور معاونت های دیگه مثل معاونت زراعت پیاده خواهند کرد، ما بتونیم این مقدار فرسایش رو کاهش بدیم.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری سبزینه این خبرها رو بشنوید که نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دام و طیور در کرمان برگزار میشه. 12 نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشینالات، نهاده ها و آبیاری و 9 نمایشگاه بین المللی دام، طیور، شیلات و آبزیان 28 بهمن تا 1 اسفند با رعایت شیوه نامه های بهداشتی آماده بازدید علاقمندانه. این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق کرمان برپا میشه. بر اساس ظرفیت‌های استان کرمان که همیشه در بخش کشاورزی و دامپروری از جایگاه خوبی برخورداره، ضرورت برگزاری نمایشگاه کشاورزی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و دامپروری این استان با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی دارای اهمیت و البته تأثیرگذاره. خبر بعدی رو بشنوید که بزرگترین سامانه نوین آبیاری تحت فشار مازندران در بابل افتتاح شده. بزرگترین طرح آبیاری نوین مازندران در 253 هکتار از اراضی منطقه گاودشت شهرستان بابل افتتاح شده. فرماندار بابل در حاشیه افتتاح این سامانه گفته که سامانه نوین آبیاری تحت فشار در ایستگاه ملی گاودشت با سرمایه گذاری 45 میلیارد ریالی به بهره برداری رسیده. قربان علی ولیزاده گفته که اراضی 253 هکتاری گاودشت با 4 سامانه آبیاری تحت فشار تجهیز شده تا برای کشت گندم، جو، کلزا و تولید علوفه کاربری پیدا کنه. فرماندار بابل گفته که با افتتاح این طرح سالانه 1,200,000 متر مکعب از آب زیرزمینی صرفه‌جویی میشه که این میزان آب میتونه در محصولات دیگه کشاورزی استفاده بشه. و اما خبر بعدی این هست که سامانه هوشمند کشت هیدروپونیک ساخته شده. محققان در یک تیم استارتاپی موفق به طراحی دستگاهی هوشمند برای آبیاری و تغذیه گیاهان کشت هیدروپونیک به روش ناپیوسته شدند. کشاورزی هیدروپونیک کشاورزی بدون خاکه و در اون از آبی که دارای مواد غذاییه برای رشد گیاه استفاده میشه. سرپرست این تیم استارتاپی در زمینه طراحی دستگاه هوشمند آبیاری و تغذیه کشت هیدروپونیک گفته که مهمترین فرآیند در کشت هیدروپونیک تهیه دقیق محلول غذایی مناسب گیاهه. به خاطر همین لازمه که از اتوماسیون و هوشمند سازی برای تهیه محلول آبیاری و تغذیه استفاده بشه. تو این دستگاه در ابتدا محلول غذایی در مخزن آب گلخانه به صورت کاملا اتوماتیک تهیه میشه و بعد از اینکه از رسیدن همه پارامترهای محلول غذایی به مقدار ایدئال خودش اطمینان حاصل شد، فرآیند آبیاری انجام میشه. به همین علت روش ناپیوسته، دقت و قابلیت اطمینان بالایی داره. نکته مهم این که دستگاه مورد نظر باعث صرفه‌جویی در مصرف آب و کود هم میشه. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
سلام اوستا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوستا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
مایه لباسشویی هوته با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان، کمکه نهایت پاکیزگی.
امروز واسه ما یه روز خاصه، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ را انداخته.